أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 13 اینطور می‌فرمایند: الاهوتو بل الاقوا عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلي من المعونة ويجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب إلا إذا احتاج إلى مجموعة في حفظ وجاهته أو إعاشته مما یلیق و به حاله کمال و فر زنهو مع اخراج خمسه یتنزل و الى کسب لا یلیق و به حاله او لا یفی به معونته فاذا لم یکن عندهو مالون فاستفاد به اجارت او غیرها مقدارن و اراد ان یجعله رأس ماله للتجاره و یتجربه یجب علیه اخراج خمسه و کذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من الارباح لیستفیده من عائداته. این مسئله یک مسئله است که خیلی مورد ابتلاءه و اون این است که آیا به سرمایه و رأس المال که برای تجارت اخذ شده و جمع شده آیا خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ آیا رأس المال متعلق خمس هست یا نه؟ از روی هم رفته با دقت در کلام و بعضی از تعبیرات استفاده می شود که در محل نزاع که حالا عرض می کنیم چند احتمال وجود دارد ان شاء الله، ولی خب در محل نزاع دو خصوصیت معتبره که با وجود این دو خصوصیت این اقوال و احتمالات جریان داره. یک خصوصیت این است که این رأس المال بخواهد از ارباح مکاسب و ارباح تجارات باشه و الا اگر یک مال مخمسی رو یک کسی بخواهد رأس المال قرار بده یا مالی را که لا یتعلق به الخمس که در اون روایات گذشته و در فتاوا هم بود مثل ارث من عرض می شود که یحتسب ارث پدر ارث پسر که اینا جزء ارث من یحتسبه بخواهد این رو سرمایه خودش قرار بده این محل بحث نیست، برای اینکه این متعلق خمس نیست اصلا، ولو اینکه عنوان سرمایه و رأس المال هم نداشته باشد. باید جایی رو فرض کنیم که با قطع نظر از عنوان سرمایه بودن و فی نفسه متعلق خمس باشه. منتها میخواییم ببینیم که حالایی که عنوان سرمایه برش منطبق میشه، آیا این عنوان سرمایه او را از دائره تعلق خمس خارج میکنه یا خارج نمی کند؟ پس اولین خصوصیتی که در محل کلام لازمه این است که باید این چیزی رو که میخواد سرمایه قرار بده چیزی باشه که با قطع نظر از عنوان سرمایه این فی نفسهی متعلق خمس باشه، از ارباح مکاسب و ارباح مکاسب هم متعلق خمسه. منتها حالا اینجا عنوان اضافی پیدا کرده و اون عنوان این است که میخواد رأس المال قرار بگیره. اون وقت بحث در این است که آیا این عنوان اضافی او را از اون حکم اصلی خودش که مسئله تعلق خمسه خارج می کند یا نه. پس این نکته و این خصوصیت در محل نزاع کاملا دخالت داره. در عبارت هم این تقریبا با صراحت بیان شده، ولو اینکه با همه خصوصیات بیان نشده، ولی میگه محل بحث اونجایی است که سرمایه از ارباح مکاسب باشه، یعنی با قطع نظر از عنوان سرمایه بودن فی نفسهی متعلق خمس باشد. این یک جهت. جهت دوم که این رو خیلی با اشاره اجمالیه به نظر من ازش گذشتند و لازم بود که بیشتر از این توضیح در این رابطه بدهند، اون این است که این آدم در تجارت و کسب نیاز به سرمایه داشته باشد، چون افراد مختلفن، بعضی ها اصلا نیاز به سرمایه ندارن، حالا یا از باب این که مثلا معروف شدن به این که عامل در باب مضاربه هستن و خب عامل در باب مضاربه مثلا با این شهرتی که پیدا کرده و با این سابقه ای که داره این اصلا خودش نیاز به سرمایه نداره، و پولی رو که به عنوان مضاربه میگیره با اون پول غیر تجارت میکنه، فرض کنید نصف از ربحش هم ارتباط به این پیدا میکند و با این نصف رب کاملا هم زندگی این تأمین میشه بدون اینکه نقصی در کارش باشه. خب این آدمی که به عنوان عامل مضاربه روی تدین و جهات دیگرش شهرت پیدا کرده و معمولا تجارت هایی که انجام میدهد به عنوان مضاربه است، این اصلا نیاز به سرمایه نداره، این برای اعاشه خودش و امرار معاشش لا یحتاج الی رأس المال، بلکه از همون طریق مضاربه زندگی خودش رو تأمین می کند. یا مثلا اختصاص به این مضاربم نداره. فرض کنید یک کسی خیلی آدم مورد اعتمادیه که همه حاضرن به صورت نسیه به او جنس بفروشن، این جنس هایی رو به عنوان نسیه میخره، بعد در یک مدت کمتری اونا رو به همون مقدار یا بیشتر میفروشد و در نتیجه ارباحی نصیب این میشه و زندگی او از این ربح ها تأمین میشود بدون اینکه این نیازی به سرمایه داشته باشد در مقام تجارت و کسب. باید ما این فرض رو هم خارج کنیم، اونجای سرمایه محل بحثه که آیا خمس به او تعلق میگیره یا نه، اونجاییست که در تجارت خودش این آدم نیاز به سرمایه داشته باشد. اما اگر در مقام تجارت هیچ گونه نیازی به سرمایه نداره، این محل بحث نیست، این نیازی به این سرمایه در کار نیست اصلا. ولو اینکه فرض کنیم از ارباح مکاسبم بخواد جمع بکند، ولی خب این مثل عرض می شود معونه‌ای می شود که در ظاهر معونه است لکن در باطن عنوان معونه بودن نداره، چون هیچ مورد احتیاجش نیست تا اینکه عنوان معونه برش تطبیق بکند. عرض کردم در محل نزاع در عبارت این بزرگان این دو خصوصیت به این نحوی که من عرض کردم ذکر نشده، لکن یکی از این دو خصوصیت رو بیشتر و یکی رو خیلی با کمال ایجاز و اختصار در کلام ذکر شده که ما میتونیم اعتبار این دو خصوصیت رو در محل نزاع عرض می شود که ملاحظه بکنیم. پس این سبب میشه که انشاءالله در مثلا احتمالات و اقوالی که میگیم دیگه کسی نیاد یک حرف خارج از محل نزاع و خارج از محل بحث بزنه. باید این سرمایه از ارباح مکاسب باشه که ببینیم آیا متعلق خمس هست یا نه، و ثانیاً در مقام تجارت هم شبیه عامل مضاربه و عرض می شود کسی که با نسیه جنسی رو می خرد و بعد می فروشد بدون اینکه هیچگاه اصلا نیازی به سرمایه داشته باشد، اون محل بحث ما نیست. این سرمایه های معمولی محل بحثه، سرمایه های معمولی سرمایه هاییست که نوعاً از ارباح مکاسب تأمین شده و در مقام تجارت هم شخص نیاز به این سرمایه داره، به حیثی که اگر سرمایه نداشته باشد اصلا راه تجارت برای او مسدوده، نمیتونه تجارت بکند بدون سرمایه. حالا که محل نزاع روشن شد، تقریبا چند احتمال یا چند قول در رابطه با این محل نزاع وجود داره. یک قول رو که حالا به صورت قول یا احتمال ما بیان بکنیم، اون چیزیست که از مرحوم سید در کتاب عروت الوثقا استفاده می شود و هیچ گونه استثنایی هم در کلام ایشون مطرح نیست. اون این است که احتیاط وجوبی اقتضا می کند که انسان خمس سرمایه رو با حفظ این دو خصوصیتی که ما عرض کردیم بپردازه، بدون اینکه ایشون موردی رو هم استثناء کرده باشد در این رابطه. لکن شروع کلامش با الاحوت که ظاهرش احتیاط وجوبی است، احتیاط وجوبی می کند که در مطلق سرمایه لازم است اخراج خمس، بدون اینکه موردی و محلی رو استثناء کرده باشد. این یک احتمال در مسئله. در مقابل این احتمال، این احتمال هست که بگوییم مطلقا لازم نیست که از سرمایه خمس داده بشود، برای اینکه سرمایه‌ام داخل در معونه است، همونطوری که معونه مستثنا هست، این سرمایه‌ام با حفظ این دو خصوصیتی که ما عرض کردیم عنوان معونه پیدا می کند و معونه مستثنای از خمس ارباح مکاسبه. در این احتمال هم هیچ موردی از اون طرف استثناء نشده، بلکه به طور اطلاق حکم می شود به عدم و وجوب خمس رأس المال. دو تفصیل در مسئله وجود دارد. یک تفصیلی است که بعض الاعلام قدس سره به صراحت این تفصیل رو بیان می کند و دنبال می کند. یک تفصیلی هم هست که از ظاهر کلام امام قدس سره استفاده می شود. اینها دو تفصیله. اون تفصیلی که بعض الاعلام فی شرح العروه از ظاهر کلامشون استفاده می شود، اون این است که می فرمایند اگر سرمایه به اندازه معونه یک سال باشه، این مستثناست و خمس نداره. اما اگر سرمایه زائد بر معونه یک سال شد، در اون زیاده خمس ثابته. وقت مثالی هم ذکر می کنن این بعض الاعلام. می فرماین فرض بکنیم یک کسی درآمد هر روزش مثلا یک دیناره، روی قاعده که سال مثلا 360 روزه، 360 دینار این استفاده داره و 360 دینار هم مخارج زندگی این آدم فرض کنیم وجود داره. اون وقت می‌فرمایند که حالا فرض کنیم سال آمد، این 360 دیناری که هر روز یک دینارش رو جمع کرده مثلا به عنوان سرمایه، خب سر سال 360 دینار این پول داره. اون وقت میفرماین چه فرق میکنه که ما بیاییم اینجوری بهش بگیم بگیم آقا این 360 دینار رو سر جای خودش نگه دار، برای مثلا سال آینده روزی یک دینار خرج داری، هر روزی یک دینار از این 360 دینار بردار و خرج زندگی خودت بکن، این کار رو بکنه. یا اینکه برود با این 360 دینار یک مثلا ماشین کرایه‌ای تهیه بکنه که با این ماشین کرایه‌ای هم وقتی که کار میکند و فعالیت میکنه روز یک دینار نصیب این میشود. خب میفرمایند چه فرق میکند آیا این ماشین بخره و از اون ماشین روز یک دینار استفاده بکند، یا 360 دینار رو که جمع کرده روز یک دینار از اون 360 دینار خرج بکند برای زندگی یومیه خودش. پس خلاصه تفصیل ایشون به این برمیگردد که اگر سرمایه به اندازه معونه سال باشه لا یتعلق بالخمس، برای اینکه در باب ارباح مکاسب معونه سنه مستثناست، اما اگر زائد بر معونه سنه شد سرمایه یتعلق به اون زائد مسئله خمس. این هم یک تفصیلی است، حالا ما انتخاب نکردیم داریم نقل میکنیم. این یک تفصیلی است که ایشون در مسئله ذکر کردن. و اما تفصیلی که از کلام امام با استثنایی که در کلامشون هست استفاده می شود که ما هم تقریبا همین نظر رو داریم و در جواب سوالات همین جواب رو ذکر می کنیم، او عبارت از این معناست که این سرمایه‌ای که مورد احتیاج این هست در تجارت، آیا برای حفظ شؤون این و امرار معاش شأنی این تمامی این سرمایه لازمه؟ مثلا فرض کنید حالا 1,000,000 سرمایه جمع کرده و احتیاجم داره، چون عامل مضاربه و اینها نیست احتیاج داره که با سرمایه کار بکند، آیا وجاهت این و حفظ شؤون این و اون چیزی که زندگی لایق به حال این هست اگر با این 1,000,000 سرمایه و تجارت با این 1,000,000 فقط تهیه می شود؟ لازم نیست که هیچی خمس این 1,000,000 رو بپردازد. اما اگر فرض کردیم از باب مثال که مثلا با 1,000,000 وضع شؤون این تأمین میشه، زندگی این مطابق با شأن خودش تأمین میشه، لکن حالا ارباح مکاسبش شده 5,000,000، میخواد 5,000,000 رو سرمایه برای خودش قرار بده. از کلام امام استفاده میشود که زائد بر اون 1,000,000 این متعلق خمسه و باید خمسش داده بشه. پس تفصیلی که در کلام امامه مربوط به این نیست که آیا سرمایه به اندازه معونه سنه هست یا معونه سن نیست. اون مربوط به این است که آیا تجارتی که با این سرمایه میخواد انجام بده یک تجارتی است که زندگی متناسب با این رو تأمین میکنه یا نه. اگر زندگی متناسب با این رو تأمین میکنه و زیاد هم نیست، این لا یتعلق به الخمس. اما اگر یه آدمیه که با 1,000,000 میتونه تجارت بکند، یک تجارت مناسبی که لایق به حالش هم هست، لیکن میخواد 10,000,000 سرمایه برای تجارت به کار ببره و فرضم این است که این 10,000,000 رو فرض کنید از ارباح مکاسب به دست آورده، اینجا حق نداره که بیش از اون 1,000,000 لازم رو خمسش رو نپردازه. باید بیش از اون 1,000,000 رو خمسش رو بده، اما اون 1,000,000 که مورد نیاز هست به تمام معنا و زندگیش هم توقف دارد بر تجارت با اون 1,000,000 و کمتر از اون نمی شود، او دیگه متعلق خمس نیست، با اینکه اصلش هم از ارباح مکاسب و ارباح مکاسبم خب فی نفسهی با قطع نظر از اینکه عنوان سرمایه بودن رو داشته باشد، این متعلق خمسه. ولی به واسطه این خصوصیتی که عرض کردیم درش پیدا شده، این لا یتعلق به الخمس. پس در حقیقت اینجا 4 احتمال وجود داره. یک احتمال این که به طور اطلاق که از ظاهر کلام سید در عروه منتها به صورت احتیاط وجوبی استفاده می شود، این است که ما یجعله رأس المال حیث و یکون من ارباح المکاسب، ولو اینکه احتیاج به این سرمایه هم در تجارت داره، معذالک یتعلق به الخمس. احتمال دیگر عدم تعلق خمس به نحو الاطلاق، احتمال سوم، همون تفصیلی است که بعض الاعلام ذکر فرمودن. احتمال چهارم تفصیلی است که از ظاهر کلام امام قدس سرهما استفاده می شود. تقریبا روی هم رفته 4 احتماله. فرقش که اوزم من شمسه، فرق حرفی رو که بعض الاعلام میزنه اینه که سرمایه باید به اندازه معونه سنه باشه. اگر زائد بر معونه سنه شد، این یتعلق به الخمس. اما اگر به اندازه معونه سنه شد، چون در باب ارباح مکاسب معونه سنه مستثناست، لا یتعلق به الخمس. پس بیان ایشون متکی روی معادل بودن با معونه سنه و معادل نبودن با معونه سنه است. اما فرمایش امام بزرگوار متکی بر این است که این پول، این سرمایه‌ای که میخواد بهش تجارت بکند، اگر تجارت لایق به حالش متوقف بر این سرمایه است، این سرمایه خمس نداره، ولو این که مثلا 1,000,000 که ما عرض کردیم، ولو این که فرض کنیم این آدم با این 1,000,000 سالی 100,000 تومان بیشتر استفاده نمی کنه. یه آدمی است که خیلی دست و پای بازاری نداره، با 1,000,000 بیشتر از 100,000 تومان در سال استفاده نمی کنه و مخارجش تأمین می شود، به طوری که اگر کمتره از 1,000,000 باشه 100,000 تومان رو نمیتواند تأمین بکنه. پس حرف مرحوم امام این است که این سرمایه اگر در تجارت مناسب با حالش مورد ضرورته، ولی اون که مخارج سالش هم خیلی کم باشه، ولی چون آدم بی دست و پایه 1,000,000 هم که داشته باشه سالی 100,000 تومان استفاده می کند. 100,000 تومان هم لایق به حالشه از نظر زندگی، ولی بیان ایشون این است که 1,000,000 اصلا متعلق خمس نیست. اما بیان بعض الاعلام روی معونه سنه و معادله با معونه سنه دور میزند. او میگوید که اگر سرمایه به اندازه 100,000 تومان شد لایتعلق به الخمس، اما اگر زائد بر 100,000 تومان شد یتعلق به الخمس. لذا فرق بین کلام ایشون و کلام بعض الاعلام خیلی فرق واضح و فرق بینی هست. عرض کردیم این مسئله چون خیلی مورد ابتلاعه و خیلی هم مورد سوال واقع شده، حالا من شروع کردم مسئله رو و عنوان کردم و احتمالات رو خدمت شما عرض کردم، با یک دقت بیشتری انشاءالله فردا عرض میکنیم که کدوم یکی از اینها رو میتواند انسان ترجیح بده و علت ترجیح عبارت از چیه، که عمده بیان علت ترجیحه، او رو انشاءالله فردا عرض میکنیم خدمت شما.